أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در امر دوم از امور در مقدمه بحث که مربوط بود به تعریف تعارض، اونچه که در کلام مشهور در تعریف تعارض اومده که مرحوم شیخ هم اون را انتخاب کردن، این بود که تعارض یعنی تنافی دلیلین و تمانعش به اعتبار مدلول دو دلیل، یا به عبارت مختصر تنافی مدلول دلیلین علی وجه تناقض او تضاد. ولی مرحوم آخون این تعریف را قبول نکردند و از این تعریف عدول کردند. تعارض را تعریف کردند به اینکه تعارض عبارت است از تنافی دلیلین او الادله به حسب دلالت و مقام اثبات. دلیل از جهت اینکه دلالت دارد و کشف از مقام ثبوت دارد، اگر دو دلیل با هم تنافی داشته باشند، از این تعبیر به تعارض می شود. نه اینکه مطلق تنافی مدلولین موجب تعارض دلیلین بشود. تعریف را مرحوم آخون عوض کردن و در حقیقت همونطور که دیروز هم اشاره شد، در دو قسمت در تعریف مشهور تغییر و دستکاری شده. یکی در اصل اینکه تنافی، مورد تنافی کجا هست، آیا مدلولین تنافی دارن یا دلیلین به لحاظ مقام دلالت تنافی دارن، این یک قسمت بود. قسمت دیگر این بود که در کلام مرحوم شیخ و مشهور تنافی مدلولین علی وجه تناقض او تضاد به صورت مطلق ذکر شده، که ظاهر در این بود که در جایی تعارض هست که تنافی به ذات اما علی وجه تناقض او علی وجه تضاد وجود داشته باشه. ظاهر این عبارت اختصاص می کرد که اختصاص داشته باشه تعارض به این موارد، و طبعا مواردی مثل تنافی دلیل وجوب صلات ظهر و وجوب صلات جمعه که در این مورد به ذات بین دلیلین بین یا بین مدلولین تنافی وجود نداره، لا علی وجه تناقض و لا علی وجه تضاد به ذات تنافی وجود نداره، این موارد را تعریف مشهور شامل نمی شد. ولی مرحوم آخون با اضافه کردن این عبارت بعد از کلمه تناقض او تضاد، این عبارت را اضافه کرد: حقیقتاً او عرضاً به واسطه علم اجمالی از خارج، که در مثال نماز ظهر و جمعه با توجه به اینکه از خارج می دانیم که یک نماز غیر از نماز عصر زائد بر نماز عصر، یک نماز دیگر بیشتر در اینجا وجوب ندارد، از این جهت تضاد بین دلیل پیدا می شود. پس مورد تغییر و دستکاری دو قسمت از عبارت مشهور بوده. نسبت به قسمت دوم، وجه تغییر بیان شد که وجهش اینه که تعریف مشهور اینا نمی گرفت، ولی با اضافه کردن این قید تعریف تعارف شامل تنافی صل الجمعه صل الظهر میشه. اما در قسمت اول که در کلام مشهور تعارض تعریف شده بود به تنافی مدلولین، ولی مرحوم آخوند تغییر داد عبارت را به تنافی دلیلین به حسب دلالت و مقام اثبات. وجه این تغییر، وجه عدول مرحوم آخوند از تعریف مشهور به این عبارت جدید چیه؟ خود مرحوم آخوند بیان کرده. حاصل فرمایش مرحوم آخوند اینه که تعارض به تنافی مدلوله نیست، و الا اگر تعارض رو ما تعریف بکنیم به تنافی مدلوله، موارد جمع عرفی با انواع مختلفی که برای جمع عرفی وجود دارد، موارد جمع عرفی هم داخل در این تعریف می شدن، و حال اینکه موارد جمع عرفی از مصادیق تعارض ادله حساب نمی شود، و چون اینها خارج از مورد تعارض هستند، ما باید عبارت تعریف را جوری انتخاب بکنیم که اینها خارج بشود. روی این حساب فرموده با توجه به بله تعبیری که ما در تعارض کردیم که تعارض تنافی دلیلین یا ادله متعدد بیش از دو دلیل به حسب دلالت و مقام اثبات هست، با توجه به این مطلب، با توجه به این تعریف، دیگه تعارضی بین دلیلین در موارد حکومت، در موارد تخصیص، در موارد توفیق عرفی بین ادله که اینها همه از مصادیق جمع عرفی هستند، بین اینها تعارضی وجود ندارد، ولی تنافی مدلولین در اینها وجود داره. روی حساب اگر ما اکتفا می کردیم به تنافی مدلولین، همه اینها داخل در تعارض بودن. فرمود عبارت مرحوم آخوند بعد از اون تعریف اینه که فرموده و علیه فلا تعارض بینهما به مجرد تنافی مدلول هما اذا کان بینهما حکومه. در جایی را که حکومت در کار باشه، احد و دلیلین بر دلیل آخر حاکم باشه، ولو تنافی مدلولی هست، یعنی تعریض به مرحوم شیخ که اگر در تعارض به تنافی مدلولین بود، این داخل بود. در موارد حکومت، در موارد تخصیص، تنافی مدلولین وجود داره، ولی چون ما تنافی مدلولین را ملاک قرار ندادیم، بلکه تنافی بین ادله به حسب مقام دلالت و اثبات را ملاک و میزان قرار دادیم، طبعا اینها خارج میشه. البته خب این اجمال فرمایش مرحوم آخوند در این قسمت اینه که کلا موارد جمع عرفی از این قبیله، منتها در این عبارت مصادیق از جمع عرفی را، مصادیق متعدد و انهای مختلف از جمع عرفی را بیان کردند. مورد اولش موارد حکومت بود که تعریفی هم که از حکومت مرحوم آخوند ارائه میکنه اینی که احد و ما قد سیغ ناظرن الى بیان کمیت ما اورید من الاخر. اگر دو دلیل به نحوی باشه که یکی از اینها ناظر به دلیل دیگر هست، در مقام تفسیر دلیل دیگر هست، در مقام تبیین حدود دلیل آخر باشه، اینها در چنین موردی احد الدلیلین را حاکم بر دلیل دیگر حساب میکنن. فرقی هم نیست بین این که یکی از اینها
بله از جهت زمانی مقارن با هم دیگه باشن یا یکی از اینها متأخر باشه نسبت به دیگری از این جهت فرق نیست، ولی اونی که بله به عنوان دلیل حاکم قرار داده میشه که ناظر به دلیل آخر هست، فقط احتیاج به این داره که دلیل دیگری وجود داشته باشه ولو هنوز نیامده بعدن هم بیاید، این برای حکومت کافیه. روی حساب در حکومت احتیاجی به اینکه دلیل محکوم حتما سابق باشد بر دلیل حاکم احتیاجی به این نیست، خلافا اونی که از کلام مرحوم شیخ استفاده می شود. این از فرموده که یکی از انهای جمع عرفی موارد حکومت است که ضابطه حکومت هم به اینه که از نظر مقام دلالت یکی از اینها ناظر به حسب مدلول استعمالی ناظر به دلیل آخر باشه و در مقام تفسیر و تبیین حدود و تبیین حدود دایره دلیل آخر باشه. این یکی از انهای جمع عرفی است. خب در اینجا تنافی المدلولین هست ولی تعارض نیست، چون تعارض اینه که از جهت مقام اثبات و مقام دلالت در کشف از مقام ثبوت با همدیگر تنافی داشته باشد. اینجا ما بین دو دلیل تنافی نمی بینیم. اگر در یک دلیل اومده که من شک بین الثلاثه و الاربعه مثلا باید اینجور عمل بکنه بنابذاره مثلا بر چهار بر رکعت احتیاط بکنه، در دلیل دیگه وارد بشه که لا شک لکثیر شک یا لا شک بله فی نافله و غیر اینها، این دوتا دلیل رو که ما با هم نگاه بکنیم از نظر مقام دلالت هیچ تنافی بین اینها نیست. دلیل دوم در حقیقت در مقام تبیین حدود اون دلیل اول هست، تنافی با هم دیگه ندارد. به حسب مقام اثبات این دو دلیل را به عرف ارائه بکنیم، عرف متحیر در جمع بین اینها و در عکس به دلیل نمیشه، بلکه به این دو دلیل عکس میکنه به همین نحوی که این دلیل حاکم را مقدم بر دلیل محکوم در مورد در مصادیق حاکم قرار میده. این یکی از مصادیق جمع عرفی. مورد دیگه از مصادیق جمع عرفی که در فرمایش مرحوم آخوند بیان شده غیر از حکومت، فرموده اینه که یا دو دلیل در عین اینکه تنافی مدلولی دارد ولی علی نحوی باشند که اذا ارزا علی العرف وفق بینهما، اگر به عرف الغا بشه عرضه بر عرف بشه بله ارجای به عرف داده بشه، عرف بین دو دلیل جمع میکنه، این توفیق ایجاد میکنه بین دو دلیل، این دو دلیل را هماهنگ میبینن، اینطور نیست که این دوتا را متعاند نسبت به هم دیگه بدونن، بین دو دلیل جمع میکنه به این نحو که یا مجموع الدلیلین قرینه می شود یا مجموع الدلیلین قرینه می شود بر تصرف در هر دو دلیل، یا مجموع الدلیلین قرینه می شود بر تصرف در احد الدلیلین دون دلیل آخر، یا یک دلیل به خصوصی قرینه می شود برای تصرف در دلیل آخر. علی حال التیام بین این دو دلیل برقرار می شود ان در عرف و توفیق پیدا می شود بین دلیلین. از جهت کیفیت توفیق و قرینه بر این توفیق سه قسم فرض می شه. یکی این که مجموع دلیل قرینه بر تصرف در هر دو بشود، یکی این که مجموع دلیل قرینه بر تصرف در اهداما به خصوصی بشود، یکی این که مجموع دلیل قرینه بشه ببخشید اهد و دلیل قرینه بشه. مورد اول که مجموع دلیل قرینه بشه بر تصرف در هر دو به عنوان مثال در کلام مرحوم آخون نیوم مثال ذکر نشده، عنوان ذکر شده در عبارت مرحوم آخون به ترتیب عبارت قسم دومه، قسم بله به ترتیب عبارت قسم دوم، مثال برای او ذکر نکردن، ولی مثالی که در کلمات دیگران ذکر شده برای مطلب مثال زدن به حمل بر تغییر در مثل صل الظهر صل الجمعه. قبلا هم در بعضی از بحث ها اشاره به این شده بود که ما این دو دلیل صل الظهر و صل الجمعه را که نگاه بکنیم اینجا در حقیقت هر کدوم از اینها یک دلالت به نص دارد، یک دلالت به ظهور دارد، چون هر کدوم از اینها یک نصی داره و یک ظاهر، نص کل منهما با ظاهر دیگری تنافی داره، به وسیله نصوصیت کل منهما از ظهور دیگری رفعیت میشه. صل ظهر دلالت بر این دارد که نماز ظهر واجب هست و کافیه در مقام امتثال اون تکلیف به نماز واحدی که در کنار نماز عصر قرار گرفته. این صریح در جواز اکتفای به این در این که مأمور به هست و کافیه در مقام امتثاله، ولی ظاهر در تعینی بودن او هست، ظاهر در اینه که متعیناً باید انجام بشه، عدل ندارد که ظهر جمعه به جای او بنشیند. این دلالت نصی و دلالت ظهوری صل ظهر. در جمعه هم به همین صورت یه دلالت نصی داریم، یه دلالت ظهوری داریم. در مجموع این دوتا دلیل را که با هم دیگه در نظر بگیریم، با این مجموع دلیلین، ملاحظه مجموع دلیلین باعث می شود که کل منهما در حالی که ظاهر در وجوب تعینی بود حمل بر تأخیر بشه. میشه مثال برای این که مجموع دلیل قرینه بر تصرف فی کل منهما میشه.
مثال من برای تنافی عرضی هم بود.
بله؟
تنافی عرض، تعارض عرضی.
بله.
در میان تنافی.
بله ابن
نده. جمع عرضی یا تعارض
بالاخره داخل در باب تعارض دیگه، مرحوم خون که اینو داخل در باب تعارض قرار داده. کجا رو؟ نه میگم اگر این نبود این مواردی که به حسب تنافی مدلولی بالعرض هست یا نیست؟ تنافی مدلولی بالعرض که هست که
عرض باید داخل کنید، شما هم در خارج
نه اونجایی را که نه در صورتی که از این را پیش نیاییم، اگه دلیلی به خصوصی میگفت که صل ظهر تعیناً، دلیل ظهر بگه صل ظهر تعیناً، دلیل دیگه بگه صل جمعه تعیناً، این در مقام تعیین باشه، یعنی خصوصی به خصوصی باید انجام بدید، اینجا این میشه از موارد تعارضی که جمع عرفی نداره اونجایی که، ولی در جایی را که جمع به دلالت در یک قسمتش ولو در یک قسمتش به نحو ظهور باشه جمع عرفی هست دیگه. اون اینکه صل ظهر را کلا گفته شده که از موارد تعارض هست، با یه جوری فرض کنیم که در بین اونها دلالت ظهوری و قرینیت وجود نداشته باشه، اونم به همینه که بگیم فرض بکنیم ظاهر دلیل اینه که در مقام بیان واجب تعیینی در روز جمعه فقط ظهر رو گفته، دلیل آخر هم فقط جمعه رو گفته، گفته صل ظهر بله صل خصوص نماز ظهر باید انجام بشه مثل بقیه روزها، دلیل دیگه گفته نه در روز جمعه نماز در کنار نماز عصر نماز جمعه باید خونده بشه، تعیناً باید خونده بشه. اگه اینجوری حساب بکنیم میشه تازه. حالا بله این که وجوب به این قسمت که بله در بیان توفیق عرفی بین دلیله که سه قسم برای توفیق عرفی در کلام مرحوم آخون ذکر شده، قسم اول این بود که مجموع دلیله قرینه بشود برای تصرف فی کل من الادله، قسم دوم جایی است که مجموع الدلیل ملاحظه مجموع الدلیل موجب بشود و قرینه بشود برای تصرف در احد و هوا، نه در تصرف در بله تصرف در هر دو، تصرف در یکی از اینها میکنیم. این قسم دوم مثالش کجاست؟ مثالش در کلام خود مرحوم آخون اومده فرموده که مثالش بعد از این که فرموده قرینه بر تصرف فی خصوص احد ما باشد، فرموده کما هو متردون فی مثل الادلت المتکفلت لبیان احکام موضوعات به عناوین اولیه و ادله‌ای که متکفل بیان احکام برای موضوعات به عناوین ثانویه هستند، مثل ادله نفی اصل و حرج و نفی ضرر را، دلیل نفی اکراه و اصرار و اینها. و در این موارد ما از یک طرف ادله احکام اولیه را نگاه بکنیم، دلیل عنوان ثانوی را نگاه بکنیم، ملاحظه مجموع دلیلین اقتضا میکنه که در موردی که این اون موضوع مستاق عنوان ثانوی شد که تنافی مدلولی هم اینجا وجود داره، چون دلیل وجوب وضو، دلیل وجوب صوم، دلالت بر وجوب صوم به نحو مطلق میکنه، چه مشتمل بر ضرر باشد چه مشتمل بر ضرر نباشد. از طرفی دلیل نفی ضرر، دلیل نفی حرج میگوید که در جایی که ضرریت و حرجیت باشه حکم منتفی، وجوب منتفی، مورد تنافی هست. اینجا به تعبیر مرحوم آخون تنافی مدلولی وجود دارد، چون دلیل وجوب وضو میگوید وجوب اینجا ثابت هست، دلیل نفی ضرر نفی حرج میگوید اینجا حکم الزامی ثابت نیست. بین ثبوت و عدم ثبوت تنافی من حیث المدلول وجود داره، ولی این از مصادیق جمع عرفی است، به این معنا که این دو دلیل را که به عرف ارجاع بدهیم و عرضه به عرف بکنیم، عرف بین این دلیل دو دلیل به این نحو جمع میکنه بعد ملاحظه دلیل دوم که دلیل لا ضرر و لا حرجه، میگوید اون حکمی که در وجم بله کتب علیکم السیام یا در دلیل وجوب وضو اومده، این مال جاییست که لم یتر علیه عنوان ثانوی، ولی در جایی که عنوان ثانوی بیاید دیگه اون حکم نیست، عرف به این کیفیت جمع میکنه. در حقیقت اون مورد تنافی را میدهد به دلیل دوم که دلیل عنوان ثانوی باشه و تصرف میکنه در اون دلیل اول که دلیل کتب علیکم و سیاب دلیل وجوب وضو باشه، میگه مال غیر از این مورده، مورد تورو به عنوان ثانوی دیگه حکم وجوبی در اونجا نیست. بله حالا این بالاخره مال جاییست که اون عنوان نیومده، یعنی فی حد نفسی اقتضای این را داره مادامی که عنوان ثانوی نیاد، به طوری که اگه عنوان ثانوی بیاد مانع میشه از ثبوت اون حکم فعلی. در حقیقت در مورد وجود عنوان ثانوی و طلب عنوان ثانوی حکم فعلی وجود نداره، لولا طلب او بله اقتضای ثبوت حکم را داشت. این مورد قسم دوم. قسم سوم هم فرموده جاییست که از موارد توفیق و عرفی که ملاحظ که احد و دلیل به جهت اقواییت ظهور قرینه باشه برای تصرف در دلیل آخر، احد الدلیل این قرینه است، نه اینکه مجموع الدلیل این قرینه باشه، احد الدلیل قرینه است برای تصرف در احدامای معین برای آخر. البته در عبارت مرحوم آخون بحث به بعضی از این عبارت کفایه، بحث به بعضی از چاوها اینجا ولو کانل آخر و از هر داره، ولی همونطور که در من مصادم می فرمودن در بعضی از چاپهای دیگه هم این که در بله این واو نیومده، این واو در حقیقت اشتباه در عبارت، واو نباید در اینجا باشه. در جایی که در نظر مرحوم آخون، مراد مرحوم آخون اینه که در جایی که اهداما اظهر در بین باشه، در عبارت کفایه بحث اونی که در حقایق مرموهای حکیم اینها در متنش اومده و غیر این کتب، عبارت مرموم آخون بدون کلمه واو اومده، ولو نداره، واو لوکان الاخر داره. در جایی که احد و ما ازهر باشه نسبت به دیگری، در نظر مرحوم آخوند خب اون ازهر قرینیت داره برای ازهریت، موجب تصرف در دلیل ازهریت، موجب تصرف در دلیل آخر میشه. این ازهریت هست که دلالت بر این جهت داره و موارد تخصیص و اینها هم از این قبیله. و از اینجا مرحوم آخوند شروع میکنه به این بحث که آیا تقدم امارات بر اصول عملیه شرعیه از باب حکومت یا از باب توفیق و عرفی به واسطه ازهریت و قرینیت. خلافند مرحوم شیخ که در همین جای رسائل فرموده که ادله امارات بر اصول عقلیه من البراءه و الاحتیاط به تغییر عقلی مقدم هست و تقدمش بالورود هست، ولی بر اصول شرعیه تقدمش بالحکومه هست، تقدمش بالحکومه هست، به جهت اینکه ولو ادله امارات افاده علم نکنن، با اماره افاده علم نشود، ولی چون دلیل اعتبار اماره دلیل علمی هست، این باعث میشه که حکم این مورد معلوم بشه، به مورد از جعل خارج بشه، بالحکومه طبعا موضوع اصول بالحکومه منتفیه، چون موضوع اصول شک و تحیل و اینا، موضوع براءت شک، موضوع تخییر بله، موضوع تخییر تحیر، موضوع احتیاط موضوع براءت شرعیه شک، شک برطرف میشه، و موضوع تخییر و موضوع تخییر که عقلی هست و براءت عقلی و بله احتیاط عقلی که موضوع احتیاط عقلی احتمال عقابه با ادله امارات بالورود کنار گذاشته می شوند، موضوع اینها سلب میشه، ولی موضوع اصل شرعی براءت شرعی و استصحاب که موضوع اینها شک هستند، بالحکومه به وسیله دلیل اعتبار اماره منتفی می شوند. خلافاً لمرحوم شیخ که در اینجا از رای حکومت وارد شده، مرحوم آخون فرموده که نه، اینجا حکومتی در کار نیست، وجه تقدم امارات بر اصول از باب حکومت نیست، بلکه وجه تقدم امارات بر اصول از باب توفیق عرفی هست. بالحکومت نیست چون شرایط حکومت را نداره، در حکومت ما نظارت و شارحیت و تفسیر را احتیاج داریم، در ادله اصول دلالتی بر این جهت نیست که اینها ناظر به ادله اصول عملیه باشد، هیچ اشاره‌ای در اونها نشده، پس شرط حکومت وجود نداره. ولی در این حال ما ادله امارات را مقدم بر ادله اصول می‌دونیم، در تنافی بین امارات و اصول قائل به تقدم امارات هستیم، به همون نکته‌ای که در خاتمه استصحاب گفتیم، و اون نکته عبارت از اینه که اگر دو دلیل به نحوی باشد که از تقدیم احد الدلیلین در مورد تنافی، تقدیم احد الدلیلین موجب عدم جریان دلیل آخر باشد به رفع موضوع، به انتفاع موضوع، ولی عکسش اگر بخواهیم دلیل آخر رو مقدم بکنیم، دلیل اول بخواهد جاری نشود، احتیاج دارد به این که مخصصی وجود داشته باشه، و از خارج که مخصصی وجود نداره، خود این رو بخواهیم مخصص بگیریم میشه تخصیص به وجه دائر. ملاک تقدم امارات بر اصول شرعیه توفیق عرفی هست، به این معنا که عرف این دو دلیل را که ملاحظه میکنه میبیند که اگر دلیل اماره در این مورد مقدم بشود، محذور از عدم جریان عرف محذوری پیش نمیآید، چون موضوعش منتفی میشه، تخصیصی در کار نیست. به خلاف العکس اگر عرف مقدم و جاری بشود، اماره برای عدم جریان اماره ما باید دلیل داشته باشیم، عدم جریان اماره مستلزم اینه که تخصیص بلا وجه باشه، تخصیص بلا مخصص باشه، چون دلیل آخری که ما نداریم. اگر خود جریان الاصل را بخواهید دلیل بگیرید، این مصداق تخصیص به وجه دائره. این در این با توجه به این خصوصیت، عرف بین اینها به این کیفیت جمع میکنه که تقدیم احد و ما بلا محذور میشه، تقدیم دیگری چون محذور داره روی این حساب اینجا تعارض عملا نیست، بلکه تقدیم احد و ما است. ملاک تقدیم اینه، نه اینکه ملاک تقدیم حکومت باشه که در کلام مرحوم شیخ اومده. حالا این که این عملا چی میشه، این که اگه بخوایم تخصیص محذور تخصیص اصلا پیش نیاید، قبلا اشاره شده این در حقیقت برمیگرده به ورود، چون اگه تخصیص پیش نیاید باید موضوعش منتفی بشه، موضوعش منتفی نمیشه مگر اینکه به باب ورود باشه دیگه. بله، یعنی اون جایی رو که تعبیر به توفیق و عرفی کرده برمیگرده به ورود. اشمال همینه که این مواردی که بعضی از نه همه جا، بعضی از مواردی که مرحوم آخون از اون تعبیر به توفیق و عرفی کرده خصوصیت ورود برش منطبقه، چون مثل همین جایی که تعبیر فرموده که بله از در یک طرف از تقدیم یک طرف محذور تخصیص بهش نمی آید، چون ولو باقت نظر از اعمال دو دلیل ما در بد و امر موضوع هر دو دلیل را در میدان تنافی موجود میبینیم، در این حال اگر دلیل اماره را مقدم بکنیم اینجا از ما بپرسن که چرا به دلیل اصل عقص نکردید، با اینکه موضوعش وجود داره، ما جواب میدیم که اینجا موضوع وجود نداره تا تخصیص پیش بیاد. اگه موضوع وجود داشته باشه در این حال از ما بپرسن که چرا به این عقص نکردید، احتیاج به تخصیص داریم، محذور تخصیص پیش میاد. اینکه محذور تخصیص مرتفع بشود راهی نداره مگه اینکه موضوعش منتفی بشه. انتفاع موضوع اگر بالحکومه نباشد، که شما فرض کردید بالحکومه نیست، حتما باید بالورود باشه.
محذورش چیه؟ محذور
تخصیص بلاوج دیگه.
بخشش
چیه؟
نه
فرض اینکه نسبت اون خصوصی منوج اینجور نیست که رابطه بین اینا توفیق و عرفی عنوان عامه دیگه، عنوان در کلام مرحوم آخون عنوان عامه، البته در اینجا در مقابل حکومت قرار داده شده، ولی غیر از حکومت بقیه موارد در مصادیق توفیق و عرفی حساب کرده. عنوان توفیق و عرفی گاهی در مقابل بعضی از مصادیق جمع عرفی به کار میره، گاهی هم به معنای عام به کار میره. خب این فرمایش مرحوم آخون پس این شد که ما اگر به تعریف مشهور بسنده می کردیم، می خواستیم بر اساس تعریف مشهور پیش برویم که ملاک را تنافی دلیله، تنافی مدلولین بگیریم، همه این موارد جمع عرفی از حکومت ورود یا اون حمله حکم، موارد تنافی حکم اولی و حکم ثانوی، موارد توفیق و عرفی به اقسامه ها، موارد توفیق و عرفی به اقسامه ها، همه اینها مصداق متعارضین بودن و حال اینکه اینها حقیقتا تعارضی در اینجا وجود نداره، دو این حساب ما تعریف را عوض کردیم، به جای تنافی مدلولین گفتیم تنافی دلیلین به حسب مقام اثبات، به حسب مقام دلالت. از دو دلیل را از این حیث که کشف از مقام ثبوت می کنن در نظر بگیریم، در موارد جمع عرفی این خصوصیت دو دلیل رو ملاحظه بکنیم، از این نظر تنافی وجود نداره، برخلاف موارد تعارض مستقر که در مواردی که در یک دلیل وارد شده باشه که این واجب هست، در دلیل دیگه وارد شده باشه که واجب نیست. خب اینجا دو تا دلیل در به لحاظ کشف از مقام ثبوت، در اینکه تجب و صلات الجمعه یوم الجمعه و لا تجب صلات الجمعه، بین این دو دلیل تنافی هست دیگه، در کشف از مقام ثبوت و مقام واقع تنافی هست. این فرمایش. پس علت تغییر تعریف در قسمت اول این شد، در قسمت دوم هم به خاطر اینکه موارد تعارض بالعرض را شامل بشه. آیا این بله فرمایش مرحوم آخون، این کاری که مرحوم آخون کرده به خاطر این انگیزه‌ای که داشته، آیا تمام هست یا تمام نیست؟ خب در این قسمت در حقیقت دو مرحله از بحث وجود داره. یه مرحله از بحث عبارت از اینه که آیا ما از تنافی ادله که می‌خواهیم در این مقصد سامن از مقاصد علم اصول بحث بکنیم، آیا مورد نظر فقط تعارض مستقر هست، فقط از احکام تعارض مستقر باید بحث بکنیم، یا اینکه نه همونطور که بحث از موارد تعارض مستقر بحث مهمی هست و در اینجا جای طرح داره، بحث از موارد تعارض بدوی بین الادله که با جمع عرفی قابل حل هست، اینها هم جزء مسائل مهمی هست که مثل همین مقصد سامن جای مناسب برای طرح این بحثه. این یک مرحله که آیا ما در حقیقت موضوع بحث خودمون را و محتوای بحث خودمون را آیا باید خصوص تعارض مستقر قرار بدیم یا مطلق تنافی بین ادله، چه تعارض مستقر چه موارد جمع عرفی. مرحله دوم از بحث اینه که اگر بنا شد که موضوع بحث ما و محتوای بحث ما در این مقصد خصوص حکم تعارض مستقر باشد، آیا تعریف مشهور از تعارض برای نشون دادن موضوع بحث کافی هست یا وافی به مقصود هست در اینکه نشون بده موضوع بحث چیه، تعریف جامع و مانع هست، یا اینکه نه تعریف مشهور تعریف جامع نیست و باید به تعریف مرحوم آخون پنا ببریم که تعریف که به این وسیله مصادیق جمع عرفی خارج میشه. اون چه که در نوع کلمات بحث شده در این قسمت دوم از بحثه که بنا با این فرض که ما یهمنا در این مقصد خصوص بحث از تعارض مستقر هست، آیا تعریف مشهور وافی هست یا اشکال مرحوم آخون به این تعریف وارد هست و این تعریف تعریف وافی نیست. در بعضی از کلمات نسبت مرحله اول از بحث مورد تر قرار گرفته و اشاره به این شده، از جمله در کلام مرحوم محقق عراقی و بعضی از محققین دیگر بعد الاعلام، که ما بله از همون اول وجهی نداره که موضوع بحث خودمون را زیغ قرار بدهیم، خصوص تعارض مستقر را موضوع بحث قرار بدیم، اون وقت بیام تعریفا را با این میزان با این اصل موضوعی بسنجیم که وافی به این هست یا نه. همونطور که مباحث تعارض مستقر مربوط به تعارض مستقر مسائل مهمه علم اصول هست به جای بحث داره، مباحث مربوط به جمع عرفی که مربوط به تعارض غیر مستقر بین ادله هست، اینها هم مباحث مهمه هست، خود جای بحثش هم همینجاست دیگه، یه جایی باید در اصول بحث بشه از موارد تنافی بین ادله به طوری که جای جمع عرفی هست، مصادیق جمع عرفی رو ما باید بحث بکنیم، چه چیزهایی میتواند موجب جمع عرفی بین دلیلین بین ادله باشه، جای بحثش هم اینجاست دیگه، وجه نداره که ما این موارد را خارج بدونیم، اون وقت با فردی این که اون موارد جمع عرفی خارج هست بیاییم به تعریف مشهور نگاه بکنیم ببینیم تعریف مشهور وافی به این هست یا وافی به این نیست. عده ای از محققین در مرحله اول فرمودن که وجهی نداره. خب به نظر میرسه که این فرمایش این اعلام در این قسمت اول تمامه که ما بالاخره این بحث تعارض تنافی بین ادله، چه تعارض مستقر چه تعارض غیر مستقر، بالاخره حکم همه اینها باید معلوم بشه. هر دو قسمتش از مسائل مهمه هست و تأثیر داره در استنباط احکام شرعیه، نتیجهش در طریق استنباط واقع بشه. جای بحثش هم همین قسمت از مباحث علم اصول دیگه. بعضی از مطالب ولو در بعضی از مثلا مباحث قبلی مطرح شده مثل بحث تخصیص یا تقیید، ولی مطالب دیگه بعض موارد دیگه جمع عرفی در ابحاث سابقه به خصوصی جای مشخص نداشت. خب باید اینجا ازش بحث بکنیم دیگه. بالاخره به هر حال ما در تعریف موضوع بحث باید به این قسمت التفات داشته باشیم که ما با دنبال بحث از حکم تنافی بین ادله به نحو مطلق هستیم، چه مواردی که از موارد جمع عرفی باشه یعنی تعارض تنافی بدوی باشه با توفیق عرفی با جمع انهای جمع عرفی قابل حل، و چه موارد تعارض مستقر که در نظر عرف هم دو دلیل با هم دیگه متعامل حساب بشه، هیچ یک از انهای جمع عرفی وجود نداره. این بله من اون که در مرحله اول گفته میشه اینه، به نظر میرسه که این منهج منهج صحیح است و عملا هم در بله کلمات حتی اونایی که در مقام موضوع اصلی بحث را تعارض مستقر گرفتن از نظر عملی در بحث خیلی از مصادیق جمع عرفی را در همین بحث تعارض الادله مطرح کردم، موارد جمع عرفی را مطرح کردم، مثلا تعارض عام با مطلق و غیر این یا اون بحث‌های مربوط به انقلاب نسبتی که اون برمیگرده به جمع عرفی بین ادله، اونها را اینجا مطرح کردم. این نشون دهنده اینه که ما ناگزیر از بحث در این قسمت هم هستیم. خب وقتی عملا وقتی ناگزیر بودی مورد ابتلا بود اهمیت داشت بحث و عملا هم از این بحث کردیم، خب با توجه به این وقتی نداره که موضوع عنوانی که برای موضوع بحث قرار میدیم عنوان خاصی باشه که فقط یک قسمت از محل بحث را شامل بشه بقیه محل بحث را شامل نشه. این مرحله اول از بحث. مرحله دوم اینه که حالا اگر قبول کردیم که مورد بحث خصوص تعارض مستقر هست، آیا تعریف مشهور وافی به این مقصود هست که محل بحث را به نحوی به ما نشان بدهد و اشاره بکند به محل بحث که مانع اغیار و جامعه افراد باشه، یا اینکه نیست؟ در این قسمت اشکال شده. بله به مرحوم آخون نظرش این بود که این تعریف مشهور تنافی موارد جمع عرفی را شامل می شود بعد مانع اغیار نیست، ما باید تعریف را تغییر بدیم تا موارد جمع عرفی خارج بشه. ولی در مقابل اشکالی که به مرحوم آخون شده اینه که نه، ما با همون تعریف مشهور می توانیم اشاره بکنیم به اونچه که مورد بحثه. حتی خود مرحوم شیخ هم که این تعریف مشهور را قبول کرده ملتفت به این نکته بوده که موارد جمع عرفی را نمیخواهد بحث بکنه. موضوع بحث موارد جمع عرفی نیست، موضوع بحث تعارض مستقر بین ادله. در این حال تعریف مشهور را وافی به این موضوع دونسته، یعنی فرموده که این تنافی مدلوله فقط در موارد تعارض مستقر هست، به الا در موارد حکومت در موارد تخصیص که از انهای جمع عرفی هست تنافی مدلولی وجود نداره. تا توضیح بیشتر این مطلب در کلام مرحوم آقای خویی اومده که ایشون فرموده که موارد جمع عرفی من التخصیص و تخصص و حکومه و ورود و اونایی که به عنوان جمع عرفی حساب شده، ما در همه این اقسام جمع عرفی که تأمل بکنیم در این موارد حتی از جهت مدلولی ما تنافی بین دو دلیل نمی بینیم. روی حساب تعریف مشهور میشه تعریف صحیح.